دو بعد از ظهر در ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک شنبه 9 مهر 1402 برابر با 1 اکتبر 2023 میلادی. رایا کریمی مرش هستم همراه شما در مجله نیمروزی رادیو فردا با خبر و گفتگو و گزارش‌های متنوع از سراسر جهان. ازتون میخوام که در این نیم ساعت همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به نامه 7 زندانی سیاسی زن در سالگرد جمعه خونین زاهدان و از جزئیات حمله اخیر اسرائیل با خبر بشیم. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار در استدیوی خبر رادیو فردا. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نماینده بجنورد در سخنانی در صحن علنی مجلس گفت با وجود آغاز به کار مدارس کشور 23 هزار کلاس درس فاقد معلم است. محمد وحیدی روز یک شنبه در ادامه تذکر خود به رئیس مجلس افزود هرچند وزیر مسببه اخذ کرده که به بازنشستگان 24 ساعتی کلاس داده می شود، اما اکنون بازنشستگان از این موضوع استقبالی نمی کنند چون 2 سال است که پاداش خود را دریافت نکردند. این اظهارات در حالی بیان می شود که موضوع خالص‌سازی و همسوسازی با حکومت در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش در دستور کار دولت ابراهیم رئیسی قرار دارد. در این راستا به گفته وزیر آموزش و پرورش امسال نزدیک به 20 هزار مدیر مدرسه تغییر کردند تا به گفته او در مدارس تحول ایجاد شود. در انتخابات پارلمانی اسلوواکی حزب سوسیال دموکرات این کشور که طرفدار سیاست‌های مسکو و مخالف کمک نظامی به اوکراین است تاکنون اکثریت آرا را در اختیار دارد. نتایج اولیه انتخابات در اسلوواکی حکایت از آن دارد که حزب نخست وزیر پیشین رابرت فیسو بیش از 23% و حزب لیبرال و طرفدار غرب پیشرو با نزدیک به 18% بالاترین آرا را در اختیار دارند. بر اساس این نتایج تشکیل یک دولت ائتلافی در دستور کار خواهد بود، اما نخست وزیر پیشین اسلوواکی از بخت و اقبال بیشتری برای تشکیل دولت برخوردار است. انتخابات 8 مهر در اسلوواکی در حکم آزمونی برای ادامه حمایت این کشور همسایه غربی اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه محسوب می شود. با استعفای اکثریت اعضای شورای صنفی استادان دانشگاه صنعتی شریف، این شورا عملاً منحل شده است. روز شنبه وحید کریمی پور دبیر این شورای صنفی از استعفای خود خبر داد. دلیل این استعفا دعوت یک نهاد بیرونی برای مذاکره درباره مسائل دانشگاه اعلام شده است. به دنبال این استعفا سعید شاهروخیان استاد دانشکده شیمی، فردین جعفرزاده استاد دانشکده عمران، ماه سهراب راهوار از دانشکده فیزیک و علی آبدیان استاد دانشکده مهندسی هوا و فضا نیز از شورای صنفی استادان دانشگاه شریف استعفا کردند. افراد مستعفی از جمله دلایل استعفای خود را نبود جو و شرایط مناسب برای انجام وظایف کانون صنفی استادان اعلام کردند. وزیر کشور ترکیه میگوید صبح یک شنبه انفجار بمب در یک خودروی سبک در برابر اداره امنیت وزارت کشور در آنکارا 2 مأمور پلیس را زخمی کرد. علی یرکیکایا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت 2 مهاجم سوار بر یک خودروی سواری یک بمب را در برابر ورودی اداره امنیت وزارت کشور در ساعت 9:30 صبح به وقت محلی منفجر کردند. علاوه بر این یکی از مهاجمان بر اثر انفجار و نفر دیگر به دست نیروهای امنیتی کشته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، دادستان عمومی آنکارا تحقیق در مورد این انفجار را آغاز کرده و از این رو اجازه دسترسی به مکان انفجار و انتشار جزئیات در این مورد را ممنوع اعلام کرده است. آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، منطقه‌ای که انفجار در آنجا روی داد محل چند وزارتخانه دولتی و پارلمان ترکیه است که قرار بود امروز با سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بازگشایی شود.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان خبر داد قرار داد. اگر میخواید از جزئیات بیشتر این خبرها با اطلاع بشید هم میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com. اما ببینیم در این مجله نیمروزی سردبیر برنامه بابک غفوری آذر برای ما چه تدارک دیده. هفت زندانی سیاسی زن میگویند جمعه خونین زاهدان به زنگاهی با اهمیت و تاثیرگذار در جنبش زن زندگی آزادی است.
مولوی تلاش میکند که از حد مذهبی و حد ملی بیارد و مسئله را از شیعه سنی به مسئله ایرانی شهروندی ارتقا بدهد.
شمار بازداشت شدگان در زاهدان به 128 تن رسیده است. اسرائیل بار دیگر شبه نظامیان ایرانی و ارتش سوریه را هدف قرار داد. در گزارشی از اهداف این حمله با خبر می شویم. و نتایج نهایی انتخابات پارلمانی اسلوواکی اعلام شد. طرفداران روسیه به پیروزی رسیدند. بیشتر از اینها را در 25 دقیقه پیش رو خواهید شنید. روز شنبه در سالگرد جمعه خونین زاهدان بازاریان در دست کم 4 شهر سیستان و بلوچستان دست به اعتصاب زدند. گزارش‌های رسانه‌های محلی هم حاکی از آن است که طی 48 ساعت گذشته دست کم 128 تن از شهروندان در جریان اعتراضات در شهرهای زاهدان، خاش، میرجاوه و چابهار به دست نیروهای حکومتی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش‌ها بسیاری از مناطق زاهدان از جمله شیرآباد، کوثر، بازار مشترک، فلکه کشاورز، خیابان عمار کریم آباد و باباییان شامگاه شنبه صحنه اعتراضات خیابانی و شعارهای ضد حکومتی بود است. همکارم سپیده بهکام از شیر احمد شیرانی نارویی سردبیر وبسایت حالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد از آخرین تحولات مربوط به اعتصابات و اعتراضات روز شنبه پرسیده است.
در ادامه اعتراضاتی که روز گذشته داشتن در شهرهای مختلف، امروز اعتصابات رو داشتیم در شهر زاهدان، در شهر چابهار، در شهر سراوان، در مناطقی از ایران شهر و منطقه تفتان. منتها نیروهای نظامی با این وجود شرایط امنیتی سنگین رو در منطقه چهار رسولی زاهدان وجود آوردن، به صورتی که روی افرادی که اونجا بالاخره کسبه و بازاریان فشار آوردن که میبایستی مغازه ها رو باز بکنه. همینطور در منطقه مشترک زاهدان و شیرآباد که در منطقه مشترک همزمان مردم به خیابون اومده بودن، اعتراض کرده بودن با روشن کردن آتش و خب نیروهای نظامی هم ورود کردن و مردم رو در بخش های در واقع از اون مناطق پراکنده کردن. الان هم همون شرایط اعتصاب در مناطق مختلف هم شهر زاهدان و هم شهر چابهار هست، مخصوصا در مناطق بازارهای سنتی شهر چابهار و شهرهای دیگه. منتها اینترنت از اونجایی که کاملا در استان قطع هست، خب ویدوها به اون صورت به راحتی مردم نمیتونن ارسال بکنن. منتها منابعی که ما صحبت کردیم همچنان این شرایط پایدار هست در استان.
آیه شیرانی، شما در گزارشاتون در حالوش اشاره کردید به همین جو به شدت امنیتی که حاکم هست در فضای چندین شهر استان سیستان و بلوچستان. ویدیوهایی هم منتشر کردید که حضور خودروهای زرهی رو نشون میده.
بله همینطور هستش. امروز نیروهای نظامی در منطقه چهار رسولی هم تیراندازی، در واقع اقدام به تیراندازی کردن به سوی مردم و در منطقه مشترک و بیست هم به همین صورت. کوثر در منطقه چهار رسولی حداقل 20 نفر رو بازداشت کردن که 15 نفرش کودک هستن، کودکان زیر 14 سال که ما داریم اعراض هویت میکنیم. در منطقه شیرآباد همینطور، در منطقه بیست و کوثر همینطور، در منطقه چابهار هم گزارشات متعددی هست. نیروهای نظامی با خودروهای جنگی و زرهی بعضا در برخی از نقاط شهر در حال تردد و گشتنی هستند. حتی در منطقه شیرآباد همین الان که من با شما صحبت میکنم یورش بردن و با شلیک گاز اشکاور به داخل حیات منازل مردم رو برای زنان و کودکان در واقع ایجاد رعب و وحشت کردن. همینطور در شهرهای دیگه همون شرایط جو امنیتی حاکم هستش. امروز پرواز بالگرده ها رو داشتیم در منطقه سراوان و شهر زاهدان. خب ایست بازرسی هایی که در سطح شهر به وجود آوردن، مخصوصا در مناطقی که اعتصابات بود، بازارهای مثل چهار رسولی به کسبه هشدار داده بودن که اگر بازارها رو مغازه رو باز نکنین پاساژها رو پلمب میشه، و خب منتها مردم توجهی نکردن. این شرایط همچنان پایداره. الان که جو به شدت امنیتی است، اینترنت هم کاملا قطع هست و بازداشت‌های متاسفانه فلعی رو ما داریم به صورتی که خیلی از اینا افراد زیر 18 سال هستند، هم در خاش، هم در سوران، هم در میرجاوه و هم در چابهار و هم در زاهدان، که تعدادشون به 10 نفر و شاید بیش از 100 نفر هم برسه در شبان روز گذشته متأسفانه.
آقای شیرانی، شما به عنوان سردبیر هالوش، این شرایط فکر می‌کنم رو کار شما هم بسیار تاثیر گذاشته، چون من دیدم در یکی از آخرین پست‌هایی که شما منتشر کردید تاکید کردید بر اینکه تلاش میشه برای اینکه در واقع سایبری‌ها خاموش بکنن صدای مردم رو و همینطور در کار شما اخلال ایجاد بکنن. داستان این چه هست؟
بله، همینطوره. ما مخصوصا در طی دو روز گذشته، البته در طی مدت یک سال اخیر، خب هر از گاهی این حملات به ما میشد به پلتفرم‌های هالوش در اینستاگرام و تلگرام و توییتر، منتها در طی این 48 ساعت گذشته، یعنی از 7 و 8 مهر، خب ما هم توی مدت با اینکه اینترنت استان قطع بود، ولی خب ما با تدابیری که داشتیم اینجا و منابع موفق شدیم بسیاری از ویدیوها رو منتشر بکنیم، هم افکار عمومی داخل و هم رسانه‌های خارج، و بالاخره مردم دنیا تا حدودی متوجه شدن از اوضاع سیستان بلوچ، چرا که خود دادستان زاهدان عنوان میکرد همچی اعتراضی رخ نداده و حتی منکر بودن که به سوی مردم شلیک کرده. به همین واسطه در واقع امروز حملات سنگینی به پلتفرم های ما وارد شد که ما این اطلاعیه رو در واقع منتشر کردیم که هموطنانمون، همراهانه که ما رو دنبال میکنن، با گذاشتن کامنت حمایت بکنن که حداقل بشه این حملات سایبری رو دفع بکنیم.
همزمان با سالگرد جمعه خونین در زاهدان، 7 تن از زندانیان سیاسی زن با انتشار نامه‌ای از بند زنان زندان اوین همراهی و همبستگی خود با مردم زاهدان و سیستان و بلوچستان را اعلام کردند. این نامه به امضای نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، فائزه هاشمی، شکیلا منفرد، محبوبه رضایی و آزاده آبدینی رسیده است. این 7 زندانی در نامه خود تاکید کردند که جمعه خونین زاهدان به زنگاهی با اهمیت و تاثیرگذار در جنبش زن زندگی آزادی است. ساعتی پیش در گفتگو با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، از او در مورد اهمیت این نامه پرسیدم.
اولا خب 7 زندانی زن میدونن از تو زندان میدن، خب افراد متفاوت کنن لازه تفکر هست، هم خانم فائزه هاشمی هست، هم نرگس، هم بزرگ ایرایی هست، این افراد متفاوتی هستن. خب این خودش یک نوع همدرایی مهمه. دوباره من به مسئله بلوچ اشاره کردن، کشتار بلوچستان تقریبا کشتار مظلومانه ایست که حالت فاصله مرکز و پیرامون داره، ولی اینا بهش توجه کردن. ای کاش این بیانیه رو دیگران هم بهش البته بدن و ادامه بدن، یه نوع به یه همبستگی کمک میکنه. و از یه طرف که یاد پیوستن تبعیض جنسیتی به تبعیض قومی، ببینید جنبش مهسا با تبعیض جنسیتی اعتراضش در جهانی شد، ولی جمهوری اسلامی هم ظلم سنتی میکند، هم تبعیض قومی میکند، هم تبعیض جنسیتی میکند. بیشک برای رسیدن به یک هماهنگی بیشتر باید بتوان این سه مبارزان در راه این سه تا با هم هماهنگی های بیشتری داشته باشند. از این لحاظ به نظر من این نوع بیانیه ها بیانیه های دلگرم کننده است که در سالگرد کشتار زاهدان داده شد.
اما آقای رحمانی، به خود این مراسم سالگرد بپردازیم و آن چیزی که در این 2 روز گذشته اتفاق افتاد، چه عاملی سبب شده که علارغم تمامی محدودیت های امنیتی که جمهوری اسلامی تدارک دید برای کنترل اعتراضات در زاهدان، ولی ما باز هم شاهد اعتراضات مردم بودیم؟
ببینید یک چیزی ما باید از زاهدان یاد بگیریم و این مهم هست و جمهورستانی هم نمیدانه، لوجستیکی که در زاهدان هست، مسجد مکی، شخص مولوی با توجه به خود با موضع ملیگرایانش، مولوی عبدالحمید در همین سخنرانی هم که مسئله ما مسئله ملی است، حتی ما حاضر این کشتار فراموش کنیم در صورتی که زندانیان سیاسی آزاد شوند، حکومت به اصطلاح به خواسته مردم تن بدهد. ببینید زبان و رفتار مولوی عبدالحمید تا حدودی میتواند پیوند ایجاد کند. از یک طرف دیگه نفوذ معنوی رهبر مذهبی است. ببینید نکته مهم دیگه هم هست، من امیدوارم این روش کار بشود، چون در خود بلوچستان گرایش‌های مذهبی متفاوت وجود دارد. مولوی تلاش میکند که مسئله از حد مذهبی به حد ملی بیارد و مسئله از شیعه سنی به مسئله ایران شهروندی اعتقا بدهد. ما از تو رهبران مذهبی فقط از تو شیعه ها از آیت الله منتظری ندیدیم، بقیه این کارو نکردن. حتی آقای خاتمی هم یه تلاش کرد ولی چیز جالبی هنوز از خودش نشان نداد. ببینید این سطح از نگاه مولوی هم به نظر من قابل تحسینه و باید ازش حمایت بشود. یه رهبری مذهبی که حاضر باشد مسئله را از دید ملی نگاه کند و مسئله معطوف به دعوای شیعه سنی و اختلاف شیعه سنی نکند، از منظر برابری شهروندی. اون موقع مولوی از حقوق بهائیان دفاع کرده. اینجا ببینید اینجا دیگه بحث ایرانی بودن و شهروند ایرانی بودن عمده می شود. اینم به نظر من مهم هست. یعنی در حقیقت اعتراض که می شود اعتراض سمت فرق گرایانه یا سمت محدودیت نمی شود. تلاش می کند در سخنرانی خودش بود ملی و بود شهروندی بدهد و از یه طرف دیگه امکانی که هست می دانیم مولوی اطرافیانش تحت فشارن. ما می دانیم در همین تظاهرات 22 نفر با ساشم زخمی شدن، ولی تظاهرات و اعتراض ادامه داشته باشه و حمایت مولوی و برخی از مولوی ها باعث ادامه این شده. چیزی که شما مثلا در کردستان با وجود شرایطی که دارد شاهد نیستی. این نکته مهمی است.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
رسانه‌های نزدیک به مخالفان دولت دمشق بامداد یک شنبه با انتشار گزارش‌هایی در خصوص حملات جدید هوایی به این کشور آن را به اسرائیل نسبت دادند. این گزارش‌ها با تأکید بر فعال شدن آتش پدافند هوایی سوریه می‌گویند اسرائیل بار دیگر در تعقیب اهدافی که جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان برای تقویت شبه نظامیان متحد با خود برنامه‌ریزی کرده به بمباران هوایی سوریه اقدام کرده است. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم در اسرائیل فرنوش رام.
رسانه‌های اسرائیل گزارش‌هایی منتشر کردند از وقوع چندین انفجار در حد فاصل روستای الاسد با شهرک دیماس، هر دو در اطراف دمشق. این گزارش‌ها احتمال داده که نیروی هوایی اسرائیل پس از آگاه شدن از رسیدن یک محموله جدید تسلیحاتی ایران برای حزب الله، این محموله را در حالی هدف قرار داده که هنوز به لبنان منتقل نشده بود. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده که صدای انفجارهایی در آن شنیده می‌شود. معلوم نیست که این تنین ناشی از حمله هوایی منتسب به اسرائیل بوده یا صدای موشک‌هایی است که سامانه پدافند هوایی سوریه شلیک کرده تا موشک‌های رها شده از جنگنده‌های اسرائیل را رهگیری کند. ارتش اسرائیل در این خصوص سکوت کرده، همان گونه که سوریه و ایران نیز در این باره مطلبی بیان نکردند. پس از یک حمله مشابه در آخرین روزهای شهریور امسال که صدای انفجارهایی در استانهای حما و حمص سوریه شنیده شد، ژنرال یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل به طور تلویحی عملیات کشورش را تایید کرد. البته سوریه هفته گذشته هم گفت که در یک حمله دیگر اسرائیل به فرودگاه نظامی حلب، یک تن کشته، 8 نفر زخمی و فرودگاه برای ساعتی از کار افتاد. رسانه‌های اسرائیل همواره گفتند که عملیات هوایی کشورشان در سوریه محموله‌هایی را هدف قرار می‌دهد که اسرائیل مظنون است که ایران در صدد انتقال آن برای حزب‌الله در خاک لبنان است. شبکه یکان اسرائیل هفته گذشته گزارش ویژه‌ای پخش کرد از یک یگان ارتش اسرائیل که حضور ایران در منطقه را مأموریت اصلی خود قرار داده است. در آن گزارش با یک سرباز زن گفتگو شد از میان فرماندهان آن یگان که او تایید کرد وقتی که او فرمان می‌دهد نیروی هوای اسرائیل برخی از حملات در منطقه را اجرایی می‌کند. آن سرباز زن گفت که از جمله با دستور او بود که اسرائیل یک کامیون را در میان کاروان کامیون‌هایی که در مرز عراق و سوریه حرکت می‌کردند هدف قرار داد. رئیس وقت ستاد ارتش اسرائیل هم توان بالای اطلاعاتی کشورش را باعث افتخار دانسته و گفته بود که کامیون شماره 8 هدف قرار گرفته بود. عملیاتی که منتسب به اسرائیل است در بمباران پایگاه‌ها و شبه نظامیان متحد ایران در سوریه در حالی در تمامی یک دهه اخیر در جریان بوده که تهران و دمشق همواره بر تقویت سطح همکاری‌های خود به عنوان متحدین نزدیک تأکید کردند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران اوائل بهار امسال به سوریه سفر کرد و پس از آن دو کشور بر ارتقای همکاری‌ها در تمامی سطوح تأکید کردند. دو هفته پیش بود که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه برای رصد رزمایش مشترک ایران و سوریه به استان حمص سفر کرده بود.
گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. نتایج تقریبا نهایی انتخابات پارلمانی اسلوواکی در روز یک شنبه حاکی از آن بوده که روبرت فیتزو نخست وزیر پیشین این کشور از حزب اسمر در این انتخابات به پیروزی رسیده. بیشتر بشنویم در گزارشی از کیان معنوی.
نتایج تقریبا کامل انتخابات در اسلوواکی تا بامداد یک شنبه حاکی از آن است که روبرت فیتزو نخست وزیر سابق از حزب چپ اسمر پس از یک مبارزه تنگاتنگ انتخاباتی موفق شده است رقیب اصلی خود میخائیل شیمچکا از حزب تقریبا نوبنیاد لیبرال مصوم به پروگرسیو اسلوواکیا را پشت سر بگذارد و برنده انتخابات شود. آقای فیتزو پیش از این بین سالهای 2006 تا 2010 و 2012 تا 2018 دو بار نخست وزیر اسلوواکی بوده. نتایجش بیش از 99.2% آرای ریخته شده در نزدیک به 6000 شعبه رأی‌گیری در کشور اسلوواکی تا بامداد یک شنبه حاکی است که فیتزو توانسته با کسب 22.2% از رقیب خود پیشی بگیرد. با این همه این نتیجه حد نصاب کافی برای همه کرسی‌های مجلس را فراهم نمی‌کند و فیتزو برای تشکیل یک دولت ائتلافی فراگیر این چالش را پیش رو دارد که بتواند اتحاد احزاب دیگر را برای تشکیل ائتلاف جلب کند. حزب چپگرای اسمر تمایلی به سیاست‌های نزدیک به غرب به خصوص در خصوص موضع جنگ روسیه در کشور همسایه اوکراین ندارد، اما در طرف مقابل حزب تازه وارد لیبرال پروگرسیو اسلوواکیا با رهبری میخائیل شیمچکا طرفدار سیاست‌های متمایل به غرب در این مورد است و از یک اسلوواکی مترقی سخن به میان آورده، سیاستی که در مورد جنگ در اوکراین خواهان کمک‌های از جمله نظامی به ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است. این حزب در انتخابات روز شنبه توانست با کسب 17.9% در رتبه دوم قرار بگیرد. در نتیجه میتوان گفت انتخابات 3 سپتامبر در اسلوواکی آزمونی بود برای روشن شدن درصد دیدگاه شهروندان این کشور به جنگ جاری روسیه در اوکراین. اما موافقان و مخالفان نامزدهای اصلی این انتخابات دلایل رأی دادن به نامزدهای مورد نظر خود را چگونه استدلال می کنند؟ در این باره ماریکا یک شهروند اسلوواکی می گوید
The reason why Slovak people voted for Robert Fico is that this person is down to earth.
دلیل اینکه این تعداد از شهروندان به رابرت فیتزو رأی دادند این هست که او بیشتر از دیدگاه واقع بینانه تری به نظر آنها به خواسته های جامعه امروز در اسلوواکی توجه کرده. اینکه مردم باید خوب و راحت زندگی کنند، در مورد مسائل مالی زیاد فکر نکنند و در مورد دارو و بهداشت و رفاه خوشحال باشند. دوم این که او خواهان پایان تخاصم در اوکراین با روسیه هست و میگوید ادامه این اختلافات راه به جایی نمیبرد و برای هیچ کس نه در اروپا و در جهان فایده ای ندارد. از طرف دیگر آنهایی که به میخائیل شیمچکا رأی دادند بیشتر نسل جوان هستند و چون او از نسل جوان است دنیا را متفاوت میبیند. آنهایی که به فیتزو رأی دادند معمولا بالای 40 سال را تا تشکیل میدن و آنهایی که به شمیچکا رای دادند شاید حدود تا 30 ساله ها باشند که با آغوش بازتری از جهان غرب و شاید سیاست های جهانی و به خصوص ایالات متحده آمریکا استقبال
می‌کنند.
پیشتر بسیاری از ناظران انتخابات روز شنبه را آزمایشی توصیف کرده بودند که احتمالاً تمایل رای دهندگان اسلواک را به گرایش کشورهایشان به غرب به عنوان یک عضو ناتو و اتحادیه اروپا و یا چرخش به سمت روسیه نشان می‌دهد. خانم زوزانا چاپوتووا رئیس جمهوری اسلواکی گفته است که برنده این انتخابات را از هر حزبی که باشد مأمور تشکیل دولت آینده خواهد کرد و ترجیحات شخصی او نقشی در این تصمیم نخواهد داشت.
بعد از شنیدن گزارش همکارم کیان معنوی نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. دنیا آقایی اولین مدال کوراش زنان ایران رو در بازی‌های آسیایی به گردن آویخت. آقایی در فینال وزن منهای 70 کیلوگرم کوراش مقابل دانیو از چین شکست خورد و نایب قهرمان بازی‌های آسیایی شد. صحبت‌های دنیا آقایی رو بعد از کسب اولین مدال کوراش زنان ایران بشنویم.
اول از همه خدا رو شکر می‌کنم که بعد از 19 سال تلاش زحمتی که تو رشته جودو کوراش کشیدم نتیجه‌اش رو کسب کنم. خیلی دوست داشتم که مدال طلا رو بگیرم ولی نشد.
تیم ملی تنیس روی میز ایران برای اولین بار موفق به کسب مدال در بازی‌های آسیایی شد. تیم دو نفره ایران با ترکیب نیما و نوشاد عالمیان در نیمه نهایی مقابل چین قرار گرفت و 4-0 شکست خورد و به مدال برنز رسید. نوشاد عالمیان بعد از کسب این مدال گفته چینی‌ها در تنیس روی میز دوبل شکست ناپذیرند.
بازی خیلی سختی بود، بالاخره تیم دوم دنیا الان واقعا دوبل خیلی کاملی داشتم. ولی خب جواب سالونم بالاخره خیلی به نفع اینا بود، تشویق می‌کردم ولی در کل خب اینا چینی هم که میدونی تو پینگ‌پنگ دنیا الان چندین سال رنکینگیه که دنیا و هیچ کشوری نتونستن اینا رو به صورت تیمی ببره.
تیم ملی والیبال ایران در اولین بازی از رقابت‌های انتخابی المپیک مقابل آلمان شکست خورد. تیم ملی ایران که بلافاصله بعد از قهرمانی در بازی‌های آسیایی هانگجو برای شرکت در بازی‌های انتخابی المپیک به برزیل سفر کرده، در اولین بازی با نتیجه 3-1 مغلوب آلمان شد. تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی از این رقابت‌ها ساعت 3 بامداد فردا مقابل اوکراین قرار می‌گیرد. تیم فوتبال نساجی در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران میزبان الهلال عربستانه. در حالی که تماشاگران برای بازی‌های لیگ برتر اجازه حضور در ورزشگاه آزادی رو ندارن، اما قرار 50,000 هوادار برای این بازی وارد ورزشگاه بشن. صادق درودگر مدیر عامل نساجی با اعلام این خبر گفته زنان تماشاگر هم در این بازی حضور خواهند داشت.
رسمان اعلام شد که تماشاگر خواهیم داشت و تماشاگر که خواهیم داشتید بانوان هم یه بخشی میتونن در استودیوم حاضر باشن.
بله.
که برای حضور آبرومند و خوب اونها هم برنامه‌ریزی خوبی رو دارن انجام میدن دوستان.
باشگاه استقلال در رابطه با پرونده شکایت ریکاردو ساپینتو سرمربی فصل گذشته این تیم به پرداخت مبلغ 350,000 دلار، رافائل سیلوا مدافع برزیلی مبلغ 800,000 دلار و عزیز آمانوف بازیکن ازبکستانی مبلغ 500,000 دلار محکوم شده. فرشید سمیعی معاون حقوقی باشگاه استقلال در مصاحبه اعلام کرده تمام جرایم این باشگاه در فیفا مبلغ حدود 2,000,000 دلاره.
فکر کنم استقلال برای رهایی از این وضعیت چیزی بین 1-2 میلیون دلار رو نیاز داره.
نگاهی هم داشته باشیم به نتایج مهمترین بازی‌های برگزار شده در فوتبال اروپا. در لیگ برتر انگلستان منچستر سیتی در کمال ناباوری 2-1 مغلوب ولورهمپتون شد. دیگر تیم شهر منچستر یعنی یونایتد هم در خانه مقابل کریستال پالاس 1-0 شکست خورد. آرسنال 4-0 بورنموث رو برد. اما لیورپول که با اخراج دو بازیکنش 9 نفره شده بود 2-1 مقابل تاتنهام شکست خورد. بازی تا ثانیه‌های پایانی 1-1 مساوی بود اما گل به خودی ماتیپ پیروزی رو به تاتنهام هدیه داد. در اولین بازی لوئیس دیاز برای لیورپول گلزنی کرد که آفساید گرفته شد و کمک داور ویدئویی هم اون رو تایید کرد. اما پس از بازی مسئولان کمیته داوری در بیانیه اعلام کردند که گل دیاز درست بوده و خطای انسانی رخ داده، اما اینکه چرا توسط VAR تایید شده تحت بررسیه. در لالیگا اسپانیا رئال مادرید 3-0 چیرونا رو برد. در بوندسلیگا آلمان بایرن مونیخ به تساوی 2-2 با لایپزیگ رسید. در سری آ ایتالیا اینتر میلان 4-0 سالرنیتانا رو مغلوب کرد و در نهایت در لیگ یک فوتبال فرانسه هم پاری سن ژرمن به تساوی بدون گل مقابل کلرمونت رسید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
با پایان خبرهای ورزشی از سعید پیرمحمویی میریم که به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم نزدیک بشیم. مجله نیمروزی رادیو فردا، مجله بعد از ظهر، مجله هستش که یک ساعت و نیم دیگه همینجا در استودیوی رادیو فردا و بار دیگه من در خدمت شما خواهم بود. فرصت دارم شماره واتساپ رو اعلام کنم خیلی سریع: 2-0-420-725-970-30. با رادیو فردا بمانید.